سلام، ما اومدیم با یه مثل خند دیگه.
سلام، ما اومدیم با یه مثل خند دیگه. ببینم تا حال شده یه نفر موقع حرف زدن با شما چنان قانعتون کنه که ترجیح بدین فقط سکوت کنین تا حرف بی مورد بزنین؟ در اینجور مواقع اصطلاحاً میگن طرف کله گرگ نشون داده. امروز میخواییم راجع به همین ضرب المثل صحبت کنیم، پس با ما همراه باشید. به طوری که میدونید زندگی گله داران به ویژه چوپانان به وجود گوسفند و سلامت گوسفند و بالاخره بهره برداری بیشتر و بهتر از همه چیز گوسفند ارتباط و بستگی داره. گله های گوسفند تا 20-30 سال قبل که دانش دامپزشکی توسعه و پیشرفت قابل توجهی نکرده بود، همواره در معرض آفت ها و بیماری های گوناگونی قرار داشت. گله داران در مقابل آفات و بیماری های حیوان به حکم تجربه و ممارست درمان ها و پیشگیری هایی رو به کار می بردن و از مرگ و میر گله و رمه گوسفند تا حدودی جلوگیری می کردن. اما دشمن اصلی گوسفندان گرگ های گرسنه بودن. امان از این گرگ های گرسنه که در نیمه های شب سگ های شبانی و فریب می دادن و به گوسفندان که در خواب راحت بودن حمله می کردن. مثلا می گفتن که یه لحظه این پولو بگیر برو سر کوچه بستنی بگیر، تا این سگ شبانی می رفت این بستنی بگیر برگرده می دید نصف گله خورده شده و تعداد کثیری از این حیوانات مظلوم و بیازار و این گرگ های گرسنه نابود می‌کردند. و در این حالت علاوه بر سگ‌ها، چوب و چماق شبانان هم کاری از پیش نمی‌برد. در واقع برای شبانان و گوسفندان هیچ دشمنی خطرناک‌تر از گرگ نبود، چون نه وسیله دفاع مؤثر و پیشگیری براش وجود داشت و نه در روز روشن حمله می‌برد که راه چاره و علاجی داشته باشه. در این صورت اگه احیاناً چوپانی موفق به کشتن گرگی می‌شد، کله گرگو میذاشت سر چوب دستیش و به گله های دیگه میرفت و صاحبان هر گله موظف بودن در ازای این فتح و پیروزی که دشمن خطرناکی از سر راه گله برداشته، هر کدوم یه رأس گوسفند به عنوان جایزه یا به اصطلاح البته چوپانان به عنوان کله گرگی به اون چوپونه بدن. و نتیجه میگیریم که چوپان فاتح در ظرف چند روز به نوای قابل توجهی میرسید. اما جالبه بدونید که کشتن گرگ اختصاص به چوپانان و شبانان نداشت، بلکه هر کس و هر شکارچی که به چنین موفقیتی دست پیدا میکرد با گردوندن کله گرگ در بین گله داران یک شبه صاحب یک گله گوسفند میشد و صاحبان گله موظف بودن به محض رویت کله گرگ یک رأس گوسفند یا قیمتش رو به عنوان کله گرگی به صاحب و مالکش تسلیم کنن. البته توجه داشته باشید که این مال قدیما بوده، از فردا همه راه نیفتن دنبال گرگ کله گرگ بیارن بگن ما حالا یه گله گوسفند میخوایم. نه، این مال قدیما بوده که امکانات نبوده. حالا بریم سراغ مصداق‌های امروزی برنامه.
مثل دارم پر از شکر، پر از قند،
پر از قند،
پر از حال و هوای پاک در بند. بیایید ای سبایی ها بیایید. مثل دارم، مثل دارم، مثل خند،
مثل خند،
مثل دارم، مثل دارم، مثل خند.
ای بابا چطوری؟ کامپیوتر چرا خراب شده؟ ای نکنه بهش گفتم کامپیوتر ناراحت شد. بعد بیم رایانه، رایانه جان، رایانه درست شد، رایانه جان درست شد.
سلام وحده، سهوره گرفته.
خیلی خوب من شدگم، سهوره رو بذار رو میز، الان میام.
سرد میشه، نون داغ گرفتم، نون گرفتم، سهوره گرفتم، مهندس.
خیلی باشه بابا، واسه رو برد نکن.
مهندس مشکل پیش اومده، مهندس صبونه گرفتم، مشکل پیش اومده.
آره فکر کنم از چیزه، از مادربردشه یا شاید هم سی پی یوشه یا حتی میتونه هارد دیسکش باشه. باید یه ریکاوریش کنم بعد. دارم واسه کی توضیح میدم. برو مشتجه، برو الان خودم میام صبونه رو میخورم، یه لقمه چپ میکنم میره پیکاری.
مهندس من دستم بنده، کنترل شیفت رو با هم بگیر. اجازه بده من نمیتونم. کنترل شیفت بگیر.
برو مکسکم تو رو خودم انتر از این شکو خراب میشه.
شما این کارو بکن، اجازه بده کنترل شیفت بگیر.
من با دکترهای سخت افزار نفهمیدم چشه. تو نون بربری به دست اومدی مشکل اینو حل کنی.
شما بگی مهندس، بگی شما اینو بگی کنترل شیفت بگی، کنترل شیفت بگی.
ای بابا بیا اینم شیفت و کنترل. مشرجم نگاه کن درست شد.
من که گفتم درست میشه کنترل شیفت. بیا بربری یخ کرد صبحونه گرفتم مهندس، صبحونه بخور.
دست کم نگیر، یه ها اینطوری میشه زایه میشه.
سلام آقا، ببخشی شلوار پشمی زمستونی داری؟
نه، من از این شلوارک های تابستونی داریم.
نه عزیزم، من شلوار زمستونی میخوام.
نه ببین این جنس هم هستا، پیژامه نخی، کار یزده، کار دسته.
ببین تو چشام نگاه کن.
بله.
من شلوار پشمی زمستونی میخوام.
آها، شلوار واسه زمستونتون لباس ندارید.
خودت اگه فهمیدی چی گفتی منم فهمیدم. بله هوا سرد شده.
بله.
گفتم بیام یه شلوار پشمی زمستونی بخرم.
بله دیگه، شلوار پشمی هوا سرد شده. این کلاه هم هست. ببین
این کلاه مله ها مال تابستونه.
نه دیگه، بعد از هوای برفی شما دیدی چه آفتاب تند و تیزی میزنه. این کلاه مال اون موقع است، سایبون داره، آفتاب نمیخوره تو چشتون، اذیت میشه. شلوار پشمی
دست چیز کن تو چشام نگاه کن.
بله بله،
اون دست دستتو بده.
بله بله،
دست من بده.
فشار نده.
ببین داداش،
بله
گرم نیست.
نه میدونم، منم دارم میگم شلوار پشمی که کلاه من دادم چه تابستون به دردتون میخوره یا نه. اینو شما بگو
ببینم.
بله ببین
جنسشو.
آره دیگه میبینی
جنسشو.
آفرین.
خوبه فقط یکم نازکه واسه الان، میفهمی؟
آره میفهم.
الان زمستون
میفهمم. بابا نفهم که نیستم. هی میگی شلوار پشمی کلاهی که من دادم. بابا دو سبا دیگه تابستون بخر دیگه، بخر، خواهش میکنم.
دو سباه
دیگه.
چنده این آقا سباه این آنه؟
45,000 تومن ناقابل.
دستگاه پوز داری؟
آره اینا رمزشو خودتون فقط بزنید که من این موقع نبینم چند بود.
من رسید نمیخوام مال خودم.
باشه
خب همینو برداشتم، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم. دیدید شلوار زمستون خوبی داشته باشید، کلاه ممنون که خرید کرد.
خداحافظ.
آقا ببخشید، پس شلوار پشمی زمستونی چی شد واقعا؟ آقا
شما شلوار کلاه پشمی زمستونی.
Thank you.
رئیس، خوبین شما؟ روزتون بخیر باشه، خسته نباشین. آقای رئیس ببخشید، صبح خانمتون زنگ زدن گفتن بله. که خیلی ببخشید، خیلی خیلی ببخشید، از شما طلاق میخوان.
از من؟
بله بله، گفتن که مهریهش رو گذاشتن اجرا بله. بعد عدم صلاحیت نگهداری از بچه‌تون هم گرفتن.
خب چرا؟
چیزی نگفتن دیگه، شرمنده، فقط گفتن که من حتما بهتون اطلاع بدم در اسرع وقت.
بذارید من یه زنگ بهش بزنم.
نه 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 آقای رئیس، خودتون اصلا به زحمت نندازین، گفتن زنگ نزنید وگرنه به جرم مزاحمت وای ببخشید دستگیرتون میکنن.
خانم میشه شما یه زنگ بزنید ازش دلیلش رو بپرسید؟
آخه آقای رئیس، آخه چقدر شما دلنازکی. بله بله، بگم آقای رئیسی چه پیغامی براشون داره؟
رئیسی؟ من رئیسی نیستم.
وای خاک بر سرم، ببخشید شما.
من حمیدی هستم.
اوه
حمیدی هم.
وای خاک بر سرم، ببخشید اینا رو همسر آقای رئیسی بله. گفته بود، بعد منم چون میدونستم که جواب آقای رئیسی چیه،
من حمیدی هم.
رفتم بهشون گفتم که دور از جون شما، هر غلطی دلت میخواد بکن.
آخه واسه یه چی از طرف خودتون حرف زدید؟
چه حرفی واقعا؟
همین حرفی که هر غلطی دلت میخواد برو بکن.
بابت چی؟
همین طلاق دیگه.
ببخشید شما،
شما حالتون خوبه؟
نه متاسفانه در آنفوان جوانی دکتر گفته که من فراموشی گرفتم.
شما اخراجید.
ببخشید شما کی هستین که به من دستور میدین زنگ بزنم صد در به جرم مزاحمت بیان ببرنتون؟
خیلی خوب بابا، خیلی خوب، من رفتم
شما...
من شرکت رو ترک میکنم.
شما ببخشید، من آخه توجیه نشدم. شما
به همین
راحتی مسئل خند امروز. ممنون که همراهمون بودین.
بله بسیار از شما سپاسگزاریم. تا یه برنامه یه دیگه، خدا
نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سباست. هموطنان گرامی، ما با شما همراه هستیم در این لحظاتی که بسیاری از عزیزان ما نوبت کاری دارن. خسته نباشید میگیم به همه سروران گرامی، خواهران و برادران ارجمند در جای جای ایران اسلامی. من و سبا یهویی عنوان برنامه بعدی ماست.
شبکه رادیویی سبا تقدیم می کند. من و سبا یهویی.
به
نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد، بنده شهرام شکیبام آمده‌ام دست بر سینه و مؤدب پشت میکروفون رادیو سبا نشستم تا برنامه من و سبا یهوی رو براتون اجرا کنم، برنامه که در اون حکایت‌هایی میخونم از کتاب‌های قدیمی و یه خوردم درباره‌شون باهاتون حرف میزنم. همین، کار مهمی نداریم، اما این حکایت‌ها مهمه به خاطر اینکه از منابع غنی ادبیات فارسی ما انتخاب شده و اساساً ادبیات فارسی ما سراسر پند و اندرز و نکات ظریف. فکر نکنید که ادبیات یک پیرمرد اخموس که فقط شما رو نصیحت میکنه، نه خیر، اتفاقاً اگه بخوایم براش تجسم قائل بشیم برای ادبیات کلاسیکمون، یک پیرمرد بسیار بگو بخنده خوشمشربه که آدم هضم میکنه از هم صحبتی باهاش. حتما تو خانوادتون بوده، پدر بزرگی، عموی، دایی، عموی بابا، دایی بابا، مثلا کسانی که پیرترن، دیدین آدم هضم میکنه، میشینن بر آدم حرف میزنن، بین صحبتاشون هم همیشه حکایتهای شیرین، نکتههای با نمک میگن، تشم نصیحتشون آدمو پکر نمیکنه، با نمکه. حکایت های فارسی هم اینجوریه و یکی از بهترین کتاب هایی که حکایات اینجوری فارسی توش گردآوری شده، لطایف و طوایف. موسیقی رو گوش کن شما، میام راجبش حرف میزنم. لطایف و طوایف فخرالدین علی صفی بابهای فراوان داره و فصول فراوان. باب چهارمش، فصل اول، در لطایف عمرا و مقربان و وزرا نزد سلاطینه. شوخ طبعیا و ظرافتا و نکته سنجیها و تیکه پرونیای عمرا و مقربان و وزرای دربارهای گوناگون نزد سلطان وقت، مانند همین شخصی که الان ازش حکایتی رو میخونم، مردی به نام میر علی که اعظم عمرای مقرب شاهرخ تیموری بوده، از نزدیکان شاهرخ شاه تیموری. چی بوده قصه؟ عرض میکنم. میر علی که اعظم عمرای مقرب شاهرخ تیموری بود، دائم زر بسیار به رسم قرض به مردم فقیر و بیمایه می داد. به میعاد مرگ میرزا شاهرخ، آقا این وزیر یا شخصی که خیلی مقرب دربار بود، مقرب پادشاه وقت بود، هر کس می اومد ازش قرض می خواست، این می داد. می اومد طلا می خواستن، قرض می داد، می گفتش که هر وقت شاه مرد بیاید این طلا رو پس بدین، هر وقت شاهرخ شاه مرد، میرزا شاهرخ مرد، بیاید طلا رو پس بدید. خب یه خود ظاهرش هم همچین مرددار قضیه دیگه. جمعی از اهل سعایت، سعایت یعنی بدگویی، جمعی از اهل سعایت این حکایت را به سمع میرزا شاهرخ رسانیدند و مزاج او را منحرف گردانیدند، همچین نظرش و نسبت به میرعلی عوض کردند، تا حدی که روزی از غایت غضب او را گفت، تا جایی که یه روز اینقدر عصبانی بود به قول ما یقه این آقای میرعلی رو گرفت و بهش گفت عجب حالتی است، چه وضع جالبیه که دولت تو به من قائم است، که سرفرازی تو به خاطر منه، این جایگاهی که داری از من گرفتی و تو به مرگ من مشتاقی، تو هرچی داری از من داری اون وقت مشتاقی به مرگ من. میرعلی گفت میرزا این معنا را از کجا دریافتند؟ گفت این حرف شما از کجا میزنی؟ گفت از آنجا که قرض بسیار به مردم درویش میدهی به میعاد مرگ من. گفت میری یا عالمه پول به مردم ندار میدی، وعدتم گذاشتی وقتی من مردم. حالا جواب داره ها این قصه، ولی شما موسیقی رو گوش کن، بیام بعدم بگم جوابش چیه. شاهرخ تیموری به میرعلی گفتش که حالا میری به مردم قرض میدی، میگه هر وقت شاهرخ مرد بیاد پول پس بدین، این چه وضعشه؟ و میرعلی جواب قشنگی داد، گفت بله بلی همچنین است که به تو رسانیده اند، درست گفتن بهت، آره بهت خبر رسوندن که من این کارو میکنم، بله اما برای آن به این میعاد قرض میدهم که قرضداران دائم در دعای دوام عمر تو باشند. اما برای آن به این میعاد قرض میدهم که قرضداران دائم در دعای دوام عمر تو باشند تا قرض باز نباید دادن. گفتش که بله، من این کارو میکنم به خاطر اینکه هر کسی که من بهش قرض میدم دائم میره برای طول عمر شما دعا میکنه، به خاطر اینکه اگه شما دنیا بری باید بیاد قرضشو بده. عجب رندی بوده این میرعلی. میرزا یعنی همون شاهرخ تیموری، میرزا را از آن جواب عظیم خوش آمد و قرب او زیاده ساخت، یعنی وضعیتش رو شأنش رو بالاتر هم برد، نزدیکترش کرد به خودش اون آقای میرعلی رو، و سائیان را از نظر انداخت و اونایی هم که پشت سرش حرف زده بودن بدگویی کرده بودن اصلا از چشمش افتادن و فرستاد رفتن پی کارشون. آره، عرض کنم که این حکایت برگرفته شده از بوستان سعدی، تو باب هفتم بوستان سعدی همین حکایت اومده. حالا نمونه جالبیه، یه نثر رو خوندیم از نثر نویسی چیره دست که صاحب لطایف و طوایف باشه. حالا ببینیم چیره دست ترین شاعر حکایت سرای ما این حکایت رو چطور میگه. برگشتیم از بوستان سعدی، همین حکایت رو براتون میخونم. البته سعدی داستان رو به فریدون، به زمان فریدون در واقع منسوب کرده. حالا بشنوید. همین حکایت با نمکه رو سعدی چجوری میگه؟ اینجوری میگه. باب هفتم بوستان. فریدون وزیری پسندیده داشت که روشندل و دوربین دیده داشت. دیگه واقعا چیزی نیاز نیست که براتون بگم معنی کنم. حالا برای اینکه حالا یه چیزی هم گفته باشیم، دوربین منظور آینده نگر بود. گفت وزیر فریدون خیلی نگاهی به افق آینده داشت. فریدون وزیری پسندیده داشت که روشن دل و دوربین دیده داشت. یکی رفت پیش ملک بامداد که هر روزت آسایش و کام باد. غرض مشنو از من نصیحت پذیر، تو را در نهان دشمن است این وزیر. که از خاص لشکر نمانده است و عام، که سیم و زر از وی ندارد به وام، به شرطی که چون شاه گردن فراز بمیرد دهد آن زر و سیم باز. طرف رفت پیش فریدون گفت فکر نکن که من آدم بدیم و میخوام بدگویی کنم، ولی خب این آقایی که وزیر شماست دیگه از خاص و عام، از لشگری و کشوری، آدم عادی و آدم در واقع سپاهی و اهل نظام نمونده که سیم و زر بهش نداده باشه این آقای وزیر. شرطش هم اینه که هر وقت فریدون مرد بیاید پولا رو پس بدین. طرف در ادامه بدگوییش گفت نخواهد تو را زنده این خود پرست، مبادا که نقدش نیاید به دست. عجب آدم بدی بوده، این بدگوییش بیشتر هم بوده. گفته این میخواد تو زنده نمونی که پولاش از دستش نره، پولاش به دستش بیاد. یکی سوی دستور دولت پناه، به چشم سیاست نگه کرد شاه. دستور یعنی وزیر. میگه که شاه به چشم سیاست هم، یعنی این سیاست اینجا به معنی عامه امروزش نیست، به معنی ادب کردنه، گوشمالی دادنه. میگه شاه یه جوری به این وزیر دولت پناه خودش نگاه کرد که میخواست خلاصه یه گوشمالی بهش بده، سیاستش کنه، ادبش کنه. یکی سوی دستور دولت پناه، به چشم سیاست نگه کرد شاه. که در صورت دوستان پیش من، به خاطر چرایی بداندیش من. زمین پیش تختش ببوسید و گفت نشاید چو پرسیدی اکنون نهفت. زمین ماچ کرد، زمین ادب ببوسید، گفت صبر کن، حالا که پرسیدی دیگه نمیتونم نگه دارم و قایمش کنم، باید بگم. چون این خواهم ای نام ور پادشاه، که باشند خلقت همه نیک خواه. گفت من میخوام همه مردم خیر و صلاح تو رو بخوان، سلامت تو بخوان. چون مرگت بود وعده سیم من، بقا بیش خواهندت از بیم من. دیگه این که معلومه چیه، نخواهی که مردم به صدق و نیاز، سرت سبز خواهند و عمرت دراز. غنیمت شمارند مردان دعا، که جوشن بود پیش تیر بلا. گفت من این کارا رو میکنم مردم دعات کنن، نمیخوای سرت سبز باشه و سالها بمونی. مردان اهل دل دعا رو مثل یک جوشنی میدونن پیش تیر بلا. پسندید از او شهریاران چه گفت، گل رویش از تازگی برشکفت. ز قدر و مکانی که دستور داشت، جایگاهی که آقای وزیر داشت، مکانش بیفزود و قدرش فراشت. یه خورده بالاترش هم برد، بدندیش را زجر و تأدیب کرد، پشیمانی از گفته خیش خرد. اینجا خرد رو باید خرد بخونیم، گفت در تنگنای قافیه خورشید خر شود، اینجاست. آره، اما نکته چیه؟ اینجا این آدم بدندیشا رو، اونایی که اومده بودن همچین خودشیرینی کنن، و در هر دو حکایت پادشاه گوشمالی میده. این رسمشه، نه اینکه تا یه کسی میره بدگویی دیگران میکنه و خودشیرینی میکنه. تحقیق نکرده آقای مدیر، آقای رئیس، اونی که خودشیرینی کرده رو میبره بالا، اونی هم که بدگوییشو کردن فردا میفرسته بره وردست دایش بیکاری کار کنه، بیرونشون میکنن. این راهش نیست. یه شوخی هم تو دل بازار، به قول قدیمی ها کف بازار شنیدم راجع به همین ماجرا، بعد موسیقی میگم. شاید این برنامه‌مون اصلا کلن با همین یه حکایت بسته شد، اب نداره، ولی با نمکه. یه رفیق بازاری داشتیم، این میگفتش که آقا من همیشه سعی میکنم به مردم بدهکار باشم، چکارم وعده میدم برای یه سال دیگه، دو سال دیگه، اینجوری چک میدم به مردم. گفتیم چرا؟ گفت ببین، اینجوری وقتی طرف من طلب داره، صبح به صبح خواب که بلند میشه میگه خدایا فلانی رو حفظش کن، خدایا فلانی رو کسبش رو رونق بده، بذار پول ما رو بده. هر روز دعا پشت سرمه، همه ناراحتن که نکنه من توریم بشه، برای همین هی دعا میکنن. همه هم میگن نکنه من پول در نیارم، نتونم پولشون رو بدم، هی دعا میکنن کسب من رونق پیدا کنه. این همه دعا پشت سرمه وقتی اینجوری چک میدم به مردم. اینم بالاخره یه مدلشه دیگه، همه مدل داره این بازار، همه جور آدم توش پیدا میشه. منو سبایه هویه امروزم به پایان میرسه، خدا نگهدار. بازم میام بعدن، همچنان تا موقعی که من نفس دارم، تا موقعی که دوستان در رادیو سبا به این نتیجه رسیدن که باید حکایت‌های کهن رو بخونیم و این برنامه باشه، و تا وقتی که حکایت‌های فارسی قابل خوندناش تموم نشده باشه، بنده میام همینطور یهویی به شما سلام میکنم و از همین حکایت‌ها براتون میخونم، تا انشالله هم وقتتون خوش بشه، هم نکته سنجتر و شوخ طبع‌تر بشید، همین که درسم بگیرید. این حکایت ها همش توش درس داره و نکات جالب. خدا نگهدار، تا دفعه دیگه که بیام سلام کنم.
از رادیو سبا آرزوی شادابی و